أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمامون، الفاتحه و الصلوات. عرض به محضرتون که اون چیزی که محل نظر قرار گرفته بود در جلسات گذشته، که الان مفاصله یک ماه تقریبا تشکیل میشه، این بود که ما بعد از اینکه یک مقداری جایگاه انسان کامل تعریف شد، به اون اسیانی که از طرف خدا گزارش شده راجع به آدم رسیدیم و اون رو گفتیم، این به نظر اومد که یک دوری مروری بکنیم اون اشکالاتی که اشکالات انبیا هست و به این صورت اشکالات گفته شده توی قرآن، اینها رو نگاه بکنیم ببینیم تو چه فضاییه این اشکالات، اشکالاتی که طرح میکنن نسبت به مقام شامخ انبیا، که طبیعتا اگر زیرپای انبیا کشیده بشه، زیرپای خیلی ها وسط کشیده میشه و عملا حجیت خیلی از چیزا از بین میره، ما بیایم یه نگاه دقیق تری روی آیات مورد نظر بکنیم ببینیم که حرف چیه. جلسه آخر اگه خاطر مبارکتون باشه این بود که یه بحثی راجع به نسیان پیغمبر شد، که پیغمبر شیطان از یادش، اما یونسیان نکه شیطان، به حقیقت که شیطان اگه از یادت برد چه، که دقت کردیم که دیدیم این یک نوع زبان قرآن اصلا، به عنوان نکات زبان قرآنی باید بهش دقت کرد، که مخاطب پیغمبره ولی خطاب خیلی وقتا پیغمبر نیست، مخاطبش پیغمبر فقط، یا به یه عبارتی خطاب به پیغمبر، مخاطب اصلا پیغمبر نیست. شواهدش هم تو قرآن نشون دادیم که اگه این نکته به عنوان نکته زبان قرآنی درست تلقی بشه، ما اون موقع میبینیم که بسیار از اشکالاتی که به پیغمبر گفته میشه دفع میشه. این نکته رو مثلا شما ببینید، خدا به پیغمبر میگه فما یکذب که بعدو به دین، چه چیز پیغمبر تو رو به این واداش که روز جزا رو تکذیب کنی؟ چون مشخص پیغمبر نیست، یکی دیگه واضحه، یعنی اگر کسی قرآن رو بخونه، اگر قرار باشه پیغمبرم روز جزا رو تکذیب بکنه، این که دیگه معنی نداره. این داره کل امت و مورد خطاب قرار میده که چه چیز باعث شد روز جزا رو تکذیب کنید. فما یکذب که بعد به دین علیس الله و احیان الحاکمین، این ماله این نیست که پیغمبر یه مشکلی داشته و یه تکذیبی داشته، پیغمبر اینا توی یه رتبه قرار دادن که دیگه نمیاد که روز جزا رو تکذیب بکنه. و اصلا شما بیایید تمام قرآن رو ببینید، میبینید مرتب خطاب ها به پیغمبر، اصلا جلالت شأن پیغمبر نمیخواد که این خطاب به او بشه، لذا یک سری اشکالاتی دفع میشه. مثلا شما سوره مبارکه زمر رو بیارید، آیه 65، سوره مبارکه زمر ۶۵ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله مشان بعيد دقيقة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. به تو وحی شد، به قبل از تو هم وحی شد که چی؟ لئن اشرکت، ای پیغمبر تو مشرک بشی، تو پیغمبر مشرک بشی، عملت همش حبط میشه و از بین میره و نابود میشه. ولتکونن من الخاسرین، و از خاسرین و زیانکاران میباشی در این صورت. این ببینید، بعضی ها جواب اینو میخوان اینجور بدن، بگن که اصلا یه جمله شرطیه، گفتن لئن اشرکت لیحبطن عملک. خب شرطش که محقق نشده، شرطش که محقق نشده، خب اون مورد حبط عملش هم نیست. خب بگم اصلا جواب اینم نیست، جواب اینی که اصلا مخاطب پیغمبر نیست اینجا. ببینید این اصلا بده که حتی مخاطب این آیه پیغمبر باشه. مثل این میمونه شما به آقا بگن که یه نفر به شما به یه نفر آقا ما رو میشه نصیحت بکنید، یه آره اگر بد عهدی کردی توبه کنی خدا میبخشه، خیلی اگر مثلا نه بی اجازه مثلا یه چی خودکاری نفر برداشتی توبه کن خدا میبخشه، اگر از دیوار مردم بالا رفتی دزدی کردی اینا خدا بابا اصلا ما اصلا اینا نگو به ما، اگر مثلا شیشه ماشین پایین بود ضبطش زدی اینا خدا توبه کن خدا میبخشه، اگر مرتکب چه ناموسی شدی مثلا اصلا اینا نگو، مثلا اصلا بده اون میاد کسی راجع ما، اگرش هم بده برای ما، اگر مشرک شدی برای پیغمبر بده. پیغمبری که همون روز اوله گفته که یه دستم ماه بده یه دستم خورشید دست از این راه برنمیدارم، اونه که شک ندارن تو راه خودشون، که اون موقع خدا به پیغمبر بگه اگه مشرک شدی اصلا شما تو بستر زبان قرآن نگاه بکنید، تو اصلا این کار نگاه بکنید که مخاطب رو پیغمبر، خطاب رو پیغمبره، زمایر رو پیغمبر برنمیگرده، ولی واقعا به پیغمبر برنمیگرده. میگه که لئن اشرکت، یعنی لئن اشرکتم، منتها پیغمبر مورد خطابه، لئن اشرکت میخواد بگه آقا شرک مساویس با حبط عمل. ولقد اوحی الیک، ببینید خوبم دقت بکنید کی اینو میگه، خدا آیه، خود آیه خوب دقت بکنید، میگه ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت، یعنی خدا رفته به اقوام پیشین گفته، وحی کرده که ببین یه پیغمبری بعدم میاد، من اینو از اول زودتر به شما گفته باشم، این اگه تو مشرک بشی من قبلا هم این حرفا رو زدم به اونا. خب این که اصلا نمیخوره با آیه، یعنی که خدا رفته به اقوام پیشین گفته که یه پیغمبری بعدم میاد، این پیغمبر اگه مشرک بشه لیحبطن عملک. خب که نیست، همینه، اوحی الیک و الی الذین من قبلک که چی؟ شرک مساوی با حبط عمله، اینه شرک مساوی با حبط عمل، این وحی به تو قبلی تو شرک مساوی با حبط عمل، اینو اینجوری گفته. من این تقاضا رو همیشه دارم که دقت بکنید به این چیزی که در پس و پیش این آیات میاد، خیلی واضح میکنه کار رو، پس و پیش آیات، برای این که اون درک رو بده. یه موقع از جدا میکنن، یعنی لئن اشرکت لیحبطن نعملک، ای پیغمبر ما یه مردش، خودش که آیه رو برمیده نگاه میکنی اصلا از این آدرس هایی که تو چیز میدن توجه نکنید، دقت نکنید آدرسی که میدن از قرآن، شما خودتون محبت کنید برید قرآن نگاه کنید، یعنی قرآن رو حتما نگاه بکنید، بالا و پایین آیه، بالا و پایین خود دیگه آیه رو نگاه بکنید در میاد که این منظور نیست. شأن پیغمبر، چون که شما ممکنه بگید چه اشکالی داره مثلا حالا اینم بگیم، مثلا لئن اشرکت باشه مثلا همون توجیه اول، نه چرا؟ به دلیل اینکه اینا یکی دو تا سه تا ده تا که نیست، اینقدر زیاده به صورت جمع شواهد و قرائن یوهی یه چیزی میشه، ذهنیتی درست میکنه در ذهنیت طرف مقابل، به اون ذهنیت که نه ممکنه، امکان هست. ما برای کسی که شما در سوره مبارکه اسراء ببینید فاصله پیغمبر رو اصلا تا این گروه مخاصم تا چه حدی میدونه. سوره مبارکه اسراء 15 صفحه 289 در آیه 74ش ببینید، میگه ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. این آیه خیلی جالبه برام در نوع خودش. ببینید یه موقع که یه نفر در گروه مقابله، خدا میگه این تو این نیستی، اینی که در گروه مقابل نباشی، تمایل به اون گروه مقابل داشته باشی، خب میگه تو اینم نیستی. میگه که تمایل به اون گروه، یک کمی تمایل به اون گروه، میگه تو اینم نیستی. نزدیک باشه که یک کمی تمایل به اون گروه، میگه اینم تو نیستی. به تثبیت الهی، ولولا ان ثبتناک، اگر ما تو رو تثبیتت نمی کردیم، که یعنی تثبیتت کردیم، لوه امتنایی است اینا، یعنی تو به تثبیت الهی، تو به تثبیت الهی اینجوری شدی که اگه این تثبیت نبود، لقد کت، نزدیک بود، ترکن و الیهم، یه تمایلی پیدا، شیئا قلیلا، یه کمی، که اینم نشد، یعنی این اتفاق هم نیفتاد که پیغمبر یک کمی نزدیک بشه به این که مثلا یه تمایلی به طرف مقابل پیدا بکنه، که پیغمبری که اینه، ما خدا یه لعنه شکت لعفت نه، خب این نیست. پس سوال داری؟ سوال داری؟ پس این عبارات، تازه این ولولا ها و الا ها و اینا، ببینید اینم یه نکته ایه، جریان الا هایی که تو قرآن هست، اینم به عنوان نکته در نظر بگید. خیلی وقتا هست این الا ها چیزی برای محقق شدن نیست، حالا الان توضیح میدم یعنی چی، برای بیان توحید افعالیه. شما سوره مبارکه اعلا رو بیارید که حتی دست بدنیم اصلا یه تفسیر دیگری باید داشته باشه اینا. سوره مبارکه اعلا 191، ببینید که داره آیه 6ش رو نگاه کنید، سنقرئک، ما قرآن وارد میخونیم، سنقرئک فلا تنسا، و تو فراموش نمی کنی، الا ما شاء الله، مگر این که خدا بخواد. ببینید این مگر این که خدا بخواد، این فرض رو با نکته زبان قرآن نباید این فرض کرد که بالاخره خدا هم یه میخواد و تو فراموش بکنی. اصلا این حرفا نیست، میخواد فقط بین خدایی که در سوره مبارکه مریم اومده و ما کان ربک نسیا، خدا فراموش نمیکنه، و این که پیغمبر فراموش نمیکنه، این تفاوت باید معلوم باشه. اگر پیغمبر فراموش نمیکنه، پیغمبر فراموش نمیکنه چون یه موجوده، خدا نیست، ولی خدا فرمود چون خدا خداست و ما کان ربک نسیا، نه اینکه این احتمال هست که خدا اینا، فقط برای بیان این توحیده که مرتب داره تو قرآن موج میزنه. حالا یه الله دیگه هم بهتون نشون بدم تا ببینید واقعا این الله همین جوریه. همین گاهی اوقات به نظرمون گاهی اوقات بی ربط یه الله گذاشته خدا، گفت همش بوده الا این که من بخوام، اصلا هم نمیخواد، ولی همین الله رو میذاریم برای اینکه این توحید مشخص باشه که فرق آدم با خدا چیه. سنقره و کفلا تنسا الا ماشاءالله، و این خدا بخواد، این به خاطر این که با اون و ما کان ربک نسیا تو قرآن فرقش معلوم میشه. از این الله ها ببینید سوره مبارکه اعراف آیه 89 صفحه 162 فرمود که بعدی که این چهره های مستکبر در قوم شعیب بهش گفتن که اینا گفتن که بیرونت میکنیم از این آبادی یا بر میگردی توی راه ما، این رو وقتی که به شعیب گفتن، حضرت شعیب گفته که قد افترینا علی الله کذبن ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا الله منها، ما افترا زدیم اینجوری که به خدا اگر برگردیم تو روش شما بعد از اینکه ما را از این روش خدا نجات داد، از این روش شما نجات داد، مجدد برگردیم تو روش شما، که پس یعنی دروغ گفتیم. مثل اینکه اومده گفته که آقا من طرف خدا اومدم، پیغام اینه، اینجوری هم هست. گفتن که آقا برگرد از اینه، گفته باشه، مثلا از راه خود نیومدم، اینا هم نیست، مثلا این خبرم نیست. خب پس اون اول داشتیم دروغ میگفتن دیگه، پس من که داشتم میگفتم دیگه، من نمیتونم که اینو بگم که بعدش ببینید و ما یکون لنا ان نعود فیها الا یشاء الله ربنا، و ما اصلا اونی نیستیم که بخوایم عود بکنیم به همون روش قبلی، ما که بر نمیگردیم به روش قبلی مگه اینکه خدا بخواد. یعنی خدا میخواد، یعنی اصلا احتمالش هست خدا بخواد که بگه باشه حالا شما برگرد به همون روش قبلی. این الا هیچ چیزی نداره الا توحید، همین، یعنی تبیین توحیده. داره حضرت شعیب میگه که ما نمیتونی برگردی، من اینکه خدا بخواد. خدا یعنی چی؟ خدا یعنی همه چی بنده به خداست، خدا هم که نمیخواد، یعنی خدا هم که نمیخواد ما بر نمیگردیم. و این الا برای این نیست که یه چیزایی داره استثنا میشه، حالاتی داره استثنا میشه از اینکه حالا ببینی خدا هم بخواد، چه حالا بخواد، به این صورت اصلا نیست این الا. نگاه بفرمایید تو قرآن اینجور نیست، لذا اونم که سنقرا و کفلاتن سا الا ماشاءالله، اصلا پیغمبر در معرض نسیان نیست، در معرض نسیان الهی نیست. چرا نسیان آیات نیست؟ چرا؟ به دلیل این که اصلا شما تو سوره مبارکه جن و امثال همون ببینید، میگه ما اسکورت ملائکه هست برای اینکه وحی از اون بالا تا این پایین تا سامعه مکلفین داره با اسکورت ملائکه عمل میشه. میگه که چیه؟ عالم الغیبه فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ترضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من بین یدیه و من خلفه رصدن لیعلمن قد ابلغوا رسالات ربهم. اسکورت ملائکه داره از جلو عقب داره وحی رو میبره تا این وحی به اون سامعه این مکلفین برسه. این داره با اسکورت ملائکه میره، اصلا در معرض نسیان نیست، نسیان آیات نیست پیغمبر که بخواد چیز بکنه. بعد سن اغراکن الا ماشاءالله، حالا جی شد مثلا. خدا به محافظت الهی، این قضیه داره، این فقط همینه، به محافظت الهی، یعنی پیغمبر تو رو همینجوری ولت بکنن، نه به تثبیت ما، به محافظت الهی، به چی، به چی، به اینا تو الان داری تثبیت میشی، اینه منظور. و اینا نه اینکه پیغمبر در معرض این چیزها هست. این یه نکته زبان قرآنی که طبیعتاً به دنبالش بسیار از اشکالات رو میتونه حل بکنه. بیارید سوره مبارکه احزاب، در سوره مبارکه احزاب این آیهی که میخونم که اتفاقاً تو جلسه سه‌شنبه هم خوندم، چند تا اشکال طرح شده به این آیه، من اونجا فقط خوندمش، اونجا من سوره مبارکه احزاب آیه صفحه 423 آیه 37 این آیه 37 داستان در حقیقت داستانیه که پیغمبر دارن با زینب بنت جحش و زید ابن حارثه که فرزند خوانده ایشان بوده که میارن تو خونه خودشون بزرگش میکنن و فرزند خوانده میشه، ادعیا میشه به قول معروف، و منباب این سنتی که در جاهلیت اون موقع بوده که فرزند خوانده رو به منزله فرزند میگرفتن و طبیعتا یه محرمیتی بین عروس و پدر شوهر، محرمیتی که وجود داره، حالا این نکته الان بگم، یه چیزی هست که بعضی تو قرآن میگن کجا در اومده، ما دیدید که محرمیت بین مادر زن و داماد رو نداریم تو قرآن، با اینکه به تفصیل چیز شده، به تفصیل اون محرمیت ها بیان شده، ما این محرمیت رو نداریم تو. حتی بعضی احتیاط میکنن از مادر زنها در جلو دامادشون یه مقداری چی میکنن، یعنی حجاب رو نگه میدارن، این محرمیت گفته نشده تو قرآن، با اینکه به تفصیل و چیزاش گفته شده، انواع اقسام محرمیت رو گفته شده، این یکی گفته نشده، این حالا بده بعد از آره تو خمارش بمونی شما، فقط چون میترسم برم آیاتش نگاه کنم گیر بیافتیم، شما خودتون آیاتش نگاه بکنید، یکی تو سوره مبارکه نوره، یکی تو سوره مبارکه در حقیقت نساء، این دوتا آیه رو نگاه بکنید که یکیش با حرمت علیکم امهاتکم اینا اومده، اون سری که به اون صورت اومده، اونایی هم که سوره نور اومده ولا یبدین زینتهن، نه همه رو میگه ولی پدرش نمیگه، ولا یبدین زینتهن نه رو که میگه داماد رو نمیگه، میگه ولا یبدین زینتهن نه الا برای اینا، خب تو اونجا اصلا داماد رو نمیگه، با اینکه همه رو میگه داماده نمیگه، بله ملکه ده ایمانو کمه داماد این کنیز اون خونه نمید که اون کره این خونه به داماده نمیگه، خیلی هم عجیبه، برای خیلی عجیبه این آیه، حالا شما ببینید به دلیل اون سنت جاهلی که بوده که اینا رو فرزند خواندن رو فرزند می‌نرسن و انقدر این سنت راسخ بوده که یه اتفاقی رو خدا پیریزی میکنه برای اینکه این زید ابن حارثه زینب بنت جحش رو که همسر خودش بوده طلاق میده و پیغمبر میره اینو میگیره به دستور الهی. پیغمبر میره اینو میگیره. اون موقع است که این آیه نازل میشه، این آیه به همین مناسبت نازل میشه که اون موقع میگم یکی از اشکالات اون جلسه هم گفتم، یعنی جلسه سه‌شنبه، یکی از اشکالات این است که ما پیغمبر رو با خودمون مقایسه کنیم. حتی با خودمون مقایسه بکنیم تو دام میفتیم. حتی من نگاه میکردم تفاسیر قرآن رو، بعضی حرفای بسیار زشتی اینجا زدن به پیغمبر، بسیار زشت، یعنی دون شأن پیغمبر، که به پیغمبر نسبت دادن که پیغمبر دنبال مثلا ناموس مردم بود و بالاخره آدمه دیگه، بالاخره اینجوری خیلی راحت، بالاخره یوهایی خودش مثلا زینب بنت جحش به عقد ازدواج زید در آورده، بعد یوهایی دیده مثلا چه دلمون اینجوری شد، مثلا این تفاسیر نوشتن این ما چه اینجوری شد اینا، بعد به هم ریختی پیغمبر رو، بعد مثلا دستاتی اصلا آیات خیلی دور از اینه. حتی خود همین آیا اشکال چی بوده تو ذهن و مفسر؟ با خودش نیست مقایسه کرده. وقتی با خودش مقایسه کرده حتی آیه رو بعد فهمیده، حتی خود ظواهر آیات آیه رو بعد فهمیده، گفته خب بر ما که پیش میاد، خلاوت بر پیغمبر پیش میاد دیگه این چیزا. این خودش آفته، این نوع نگاه. پیغمبر پیغمبره، این چیزا هم به این صورتش بر پیغمبر اتفاق نمیفته. گاهی آقا اونجا گفتم ما حال امثال آقای امجد رو گاهی آقا درک نمی کنیم، طرف میخواد حال پیغمبر درک کنه که ازدواج های پیغمبر، سر این بحث شد که تعدد زوجات پیغمبر که این مستشرقین میگن چه پیغمبر شهوترانی، خودی نمیفهمه، اون که اسلام شناس نیست که، اون شرق شناسه، با خودش مقایسه کرده، پیغمبرم از زبان قرآن که نشنیده، به جای 9000 تا زنم پیغمبر میگرفت، کسی که قرآن میخونه یک میلیمتر فکر نمی کنه پیغمبر شهوترانی کرده، یه این حقیقته، همین کاری کرده، این حقیقت رو انجام داده و درسته. این رو کی ممکنه تو ذهنش بزنه که پیغمبر شهوتران، کسی که نه اصلا خونده قرآن رو و با خودش هم مقایسه کرده، پیغمبری که تا سن 25 سالش که عذب بوده، از سن 25 سالی زن بیوه 40 ساله رفته گرفته که 40 ساله تو این نقاط با آب و هوای وحشی اندازه 50 چند ساله هان، بعدش هم تا 52 سالگی پیغمبر با او بوده، بعدش هم که اون شده 67 سالش حضرت خدیجه سلام الله علیها، بعدش هم که ام سلمه رو گرفته که پیرزنی بوده، حفصه رو گرفته که بیوه بوده، یا عایشه رو گرفته، دختر ابو سفیان گرفته به امام مؤلفت قلوبهم، اینها میگم تو حالا آیا امجد رو نمیفهمی؟ گفتم میاد طرف بچه مذهبی به من میگه که آیا قاسمیان گفته باشم من کوتاه نمیام، باید خوشگل باشه، باید فلانجور باشه، با توی که اینجوری میگی، تو حال آیا امجدی که رفته 13 سال بزرگتر از خودی، زن بیوه با دو تا بچه گرفته، تو اونو متوجه نمیشی حالشو که با خدا معامله کرده. من نمیگم کسی این کارو بکنه، توصیه من نیست، منتها تو حال اونو متوجه نمیشی، میخوای حال پیغمبر متوجه بشی. لذا خیلی خوب آدم گنده ببینه تو زندگیش، خیلی خوب، یعنی یه موقع هست که آدم مثلا میشینیم دوره هم دیگه میگیم که غیبت، مگه میشه کسی غیبت نکنه اصلا تو این روزگار؟ مگه میشه؟ بعد میری 4 تا آدم بزرگ میبینی، باهاشون هم میگردی، میبینی اینا، سلام علیکم، میبینی اینا فاصله شون با غیبت فرسنگ هاست، فرسنگ ها فاصله پیدا کردن با غیبت. ما شما چی میکنی؟ میفهمی که نه بابا این حرف هایی هم که سلام علیکم بفهمید بفهمید حاجه ها میخواید رو صندلی بشین پاتون درد میگیره. فاصلهش با این حرف خیلی زیاده. اون موقع آدم میفهمی که نه بابا این چیزایی که ما میشینیم میگیم. من داشتم یکی از شعرهای حافظ رو میخونم توسط یکی از همین آقایون، خیلی لجم گرفت، راست میگه آقای امجد میگه حافظ رو باید چیز شعر بده، علامه طباطبایی. شعر حافظ خیلی معروفی هم داره، اون اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما رو، به خال اندهش بخشم سمرقند و بخارا رو. بله بالاخره نظرباز بوده، بالاخره اینم آدم بوده، بالاخره یه سری ترکای بودن تو شیراز و نمیدونم چی و اینا، خیلی هم خوشگل بودن اینا، اینجوری بودن. بالاخره حافظ هم آدمه اینا. اینی که داره اینجوری حافظ رو نگاه میکنه معلومه اصلا خیلی دور از آبادیه. این آدم گنده هم ندیده حتی لابد که داره میگه حافظ چیزه. اگه حافظ این بود که علامه طباطبایی سر فرود نمیاد براش، آقای قاضی سر فرود نمیاردن براش، همه اینا رو خودشون این صنایع میگه، میگه من چون لب گویم لب دریا بود، من چون لا گویم مراد لا بود، من لب میگم میره تو لب چی، من دارم یه چی دیگه میگم. اینجا این آیه، این آیه از چند جنبه قابل تأمل. یکی از همین جنبه ای که گاهی اوقات مفسرین نزدیک شدن به عنوان یه نکته ناموسی برای پیغمبر، و اون که باید تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، به هنگامی که تو گفتی به کسی که انعم الله علیه، خدا بهش نعمت داد، و انعمت علیه و تو بهش نعمت دادی، چی گفتی؟ گفتی امسک علیک زوجک و اتق الله، زوجتو نگه دار و تقوای خدا پیشه کن، و تخفی فی نفسک ما الله مبدی. اینجا حراجیف گفتن و نگه داشتی در خودت و مخفی کردی یه چیزی که خدا پتت و ریخ رو آب. به این معنا تو یه عشق اینجوری تو دلت زده بود، ما الله مبدی، اون چیزی که تو خدا آشکار کرد همون چیزه تو ریخ بیرون، تخفی فی نفسه که ما الله مبدی. این یکیش، یکیش هم این که و تخش الناس و الله حق ان تخشا، اینم دوتا، اینی که و تو از مردم ترسیدی و الله حق ان تخشا، و خدا در حقیقت چیه که بترسی، الله حق ان تخشا که تو بترسی. حالا غیر این که حالا یه توضیحاتی بخوایم برای همون چیز اولش، ببینید لازمه این حرف فرمایش اون مفسرین بیشعور هم این است که خدا با یه زبان عتاب به پیغمبر گفته که تو اینا رو مخفی کردی، این عشق رو مثلا مخفی کردی با زبان عتاب، و چرا ترسیدی؟ باید نمیترسیدی. یعنی چی؟ یعنی باید پیغمبر میاد به ناموس مردم میگه آقا ما از خانم شما خیلی خوشمون اومده. این اقل متشرعین هم چیکار نمیکنن، اقل متشرعین هم چی حرکت نمیکنن که برن به چی بگن که ببخشید ما نباید از مردم میترسی، از شوهرش میترسی، نترس، برو بگو مثل مرد برو بگو ما خانم شما خیلی خوشمون اومده. اقل متشرعین این کار رو نمی کنن. یعنی این بیشعور فکر نکرده که این در حقیقت این با این زبان عتابی که خدا داره با پیغمبر صحبت میکنه که نباید پیغمبر بره بگه که اینو دیگه به طرف که چرا ترسیدی، چرا مخفی کردی، مخفی که ترسیدی فلان، حالا تا باشه تا خودش دیدم ببینیم. فلما قوا زید منها وترن، وقتی که زید از که این تنها صحابی پیغمبر که اسمش مهد تو قرآن زید، چیز مهمی هم نیست پس به این معنا، چون اصلا آدم شاخصی هم نبود، اصلا آدم شاخصی نبود زید بن حارثه، ولی اسمش تنها صحابیه که در قرآن اومده. فلما قضا زید منها وطرن، وقتی زید از اون زینب بنت جحش این وترش تموم شد، خلاصه که حالا این دیگه میمونه برای بحث سه‌شنبه، که خیلی این کلمه منحصر به همین دوتا کلمه است، که این وتری که تو اینجا اومده به عنوان حاجت مهم ازش یعنی یاد شده، این مسائل که معادل کلمه عربه، که عرب هم یه بار هم تو قرآن اومده غیر اول عرب، اونم به معنی حاجت بسیار مهم، که چی داره نگاه میکنه قرآن به این کار، دوانه یکی از حاجات مهم مرد داره نگاه کنه. حالا باشه سه‌شنبه چشت و چشت بهتر. وطرن، وقتی که اون وتر رو و اون حاجت مهمش رو انجام داد، زوجنا که ها، ببینید خدا خودش مسئولیت تزویجش رو به عهده میگیره. زوجنا که ها، ما تو رو به تزویج او در خودمون این کاری کردیم. زوجنا که ها که چی بشه؟ لکیلا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیاهم اذا قضوا منهن وطرا، که برای مؤمنین حرجی در ازدواج با زنهای فرزندخوانده هاشون نباشه وقتی که اون کار رو انجام میدن. و کان امر الله بعدش، و کان امر الله مفعولا، اصلا این امر خدا این انجام شده بود، اصلا تموم شده بود، این قضای الهی بود، باید انجام میشد. و این ببینید این فضایی که کان امر الله مفعوله، ما خودمون این کاری کردیم. و اینی که دلیلش چیه؟ دلیلش این است که قرار یک سنت جاهلی رو برداریم، این سنت جاهلی رو انقدر ریشه داری که فقط توی پیغمبر باید خودت رو سدو پیاده بشه تا این سنت برداشته بشه، و همینجوری میشه که این سنت رو برداشت، باید رو سر تو پیغمبر اجرا بشه این سنت تا اینقدر این سنت ریشه داره. اون موقع اگر ببینید، اگر و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، اون عشق حضرت رسول باشه به زینب بنت جحش، اگه اون عشقه که تقریبا صورت حرامی داره، واقعا همچین عشقایی باید برای مؤمنین عادی هم اگر تو دلشون هم چیزی دارن باید برن استغفار بکنن، یه همچین عشقی بوده که خدا میگه من الله مبدی، خدا آشکارش که کجا آشکار کرد؟ اصلا اونو آشکار نکرد اتفاقا، یه هم چیزی که آشکار نشد. دقت میکنید خود ظاهر قرآن اصلا یه و تخفی فی نفسه که اگه اون باشه، خدا میگه من الله مبدی دیگه، خدا آشکارش کرد، خدا کو اینو آشکار کرد؟ اونو که آشکار نکرد. چی رو آشکار کرد؟ اینی که پیغمبر باید با زن فرزند خوانده ازدواج بکنه، همین اینم پس و تخفی فی نفسه که اینی که به پیغمبر گفته بودن که تو باید با زن این فرزند خوانده تو خودت ازدواج بکنی، اینو مخفی کرد و پیغمبر نمیگفت تو خودش نگرد که جز امهات مؤمنین وقتی داشته میشمرده این یکی رو نمیگفته، زینب بنت جحش رو موقع نمیگفته، چون که در ازدواج زید بن حارثه بوده. اگر میگفته که آقا این زن ما جز امهات مؤمنین قرار بشه، این زن ما، میگفتن پیغمبر لاو چش داره چیز مردم، ناموس مردم، اونا که نمیفهمن که. ببینید دقیقا به ظاهر آیه دقت بکنید خودتون، تخفی فی نفسه که من الله مبدی، خود ببینید چی آشکار کرده، خب همونو پیغمبر مخفی کرده دیگه. اگر عشق به زینب رو مخفی میکرد خدا که اونو آشکار نکرد اصلا. اون چیزی که آشکار کرده چیه؟ اینی که باید پیغمبر با زن فرزند خوانده خودش ازدواج بکند، این یه معناییست که آشکار شد. همینم پیغمبر مخفی کرد. بله دیگه، خود خدا میگه، میگه لکه لا یکون. اصلا دلیل این ازدواج چی بوده؟ دلیل ازدواج این نبودی تو علاقه داری به اون، اصلا این رد پای پیدا نمیشه از این حرف. فقط به نظر من علتش این میتونه باشه که طرف با خودش مقایسه کرده، رد پای از این حرف پیدا نمیشه. خود آیه با صراحت تمام میگه این اتفاق افتاد لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادیان، این اتفاق برای این که این حرج نباشه دیگه. بله
فرزند خوانده مثلا فرزند خوانده شد که سر ازدواج کرده، طلاق گرفته، حالا نما مخصوصه
ازدواج کنه با جوان فرزند خوانده، اما قابل
اون
همه سنت جاهلی
که حالا مثلا این
به این سر این خود چون
آدم
درست
میکنه این موضوع رو شاید.
ببینید درست میفرمایید، اولا باید آیات رو باز دوباره بازهای دوباره هی نگاه کرد تا ببینیم که چقدر نکته توی این آیه ممکنه وجود داشته باشه غیر همین بحث برداشتن این سنت جاهلی. البته خدا مکرر با این سنن جاهلی در میفته، به خصوص توی مسائل جنسی و مسائل خانوادگی اینا خیلی زیاده از این سننی که وجود داره و خدا باش در میفته. از مسائل اقتصادی راجع به زن و مرد، کسب زن و مرد، از روابط فیما بینشون، از اینی که تلقی مرد راجع به زن چی باشه، تلقی زن راجع به مرد چی باشه، راجع به این مسائل خیلی با حجم قرآن وارد میشه. و شاید به این فرمایش شما به این برگرده که شاید واقعا یه چیزی بوده، یعنی یه سنت جاهلی به صورت مرسومی بوده که خدا من خواسته اینو برداره. حالا من واقعش این تتبع تاریخ نکردم ببینم که حالا چقدر این سنت قوی بوده و چقدر این اتفاق میتونست بیفته، ولی این چیزی که حالا اجمالا ما اینقدر بفهمیم که آقا ذهن این مفسر اشتباه رفته در این، در حقیقت تفسیر این آیه ذهن مفسر خیلی از محتوا خارج شده وقتی پیغمبر اینجوری در نظر گرفته. این یه نکته که جواب اشکال و تخ فی نفسی که الله مبدی، یه اشکال و تخش ناسا الله حق و انتخشا، از مردم ترسیدی، از مردم ترسیدی، خدا باید خدا می ترسیدی. ببینید یک نکته به عنوان زبان قرآن اینو باید ما داشته باشیم. بازم اینا میگیم زبان قرآن، فعلا باید داریم توجیه میکنیم، اینا باید ببینید تو قرآن مکرر ببینید که ببینید واقعا جز نکات زبان قرآنه. یه جور عتابهایی وجود داره در قرآن، بیشترم پیغمبر عتابهایی وجود داره که این عتابها صورت عتاب داره ولی در باطن تأیید و انتصاره. مثل چی؟ برای اینکه مثال بزنم، ولی مثالاش هم نشون بهتون میدم، شواهدش هم بهتون نشون میدم به فضل خدا. مثل این پدر مادر بچه، پدری شده، حالا شما که خیلیتون بچه نداری، حالا آقای دکتر اینو بچه دارم، شما این حرف من ببینید تایید میکنی، پدره بله خوش بچه نه بزرگی هم به پدره به مادره میگه که ولش کن بذار بخواه مرسش دیر شه، چقدر دلتو میسونه ولش کن بذار بخواه مرسش دیر شه، چرا گیر دادی اینقدر؟ ببینید این که بذار بخواه مرسش دیر شه نمیخواد بره لابد، ببینید این تندیه به مادر آیا تندی به مادر الان، یعنی داره مادر الان این وسط خراب میشه؟ هیچ موقع مادر هم یاده بیه چرا به من دادش چرا سر من میزنی مثلا، اصلا این حرفا نید. میگه که یعنی این یه تندیه به طرف مقابل تو این صورت انجام میشه. حالا شواهدش نشون میدم تو قرآن که چقدر خدا با پیغمبر با این سبک تندی میکنه، با همین سبک تندی میکنه خدا با پیغمبر. تو خود این آیه ببینید تا تو آیات دیگه ببینید، ببینید میگه از مردم ترسیدی بعد خدا میترسیدی، خب بعدش خودش مسئولیتش رو به عهده میگیره، میگه زوجناکها، اینم امر الله مفعولا، ما خودمون این کاری کردیم. بعدش هم تو آیات بعد میگه اصلا کسایی که مبلغ رسالات الله هستن، خب ببینید درست با یه آیه فاصله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، احدی نمیترسن اینا. خوب دقت بکنید، دو نکته وجود داره که این دو نکته راجع به این خوف و خشیت اینها باید دقت کرد، خوف و خشیت پیامبران. یکی اصلا این خوفی که در دل پیغمبران انجام میشه به خاطر، نه به خاطر خودشون، بلکه به خاطر اینی که طرف مقابل کج فهمی توش ایجاد میشه. یعنی ببینید شما در وضعیتی هستید که ما یه موقع به یه مناظره دعوت شده بودیم، این برای خود من این حالت اتفاق افتاد، یه سری مخاطب داشت اون مناظره راجع به این که شیعه مشرکه، طرف میگفت شیعه مشرکه، ما میخواستیم بریم مناظره، بنده راجع به اون آیاتی که اون استشهاد داشت میکرد میدونستم به چه آیاتی میخواد استشهاد بکنه، مثل روز برای من روشن بود، خب ولی من ته دلم میترسید یه خورده. چرا؟ چون که این مبارزه چیز داشت، تماشا چی داشت، گفتم حالا من که میفهمم، اگه اینا نفهمن چی؟ اگه این که داره شبهه میکنه، شبهه کردن که راحته، شبهه کردن راحته، منم میتونم جواب اینو بدم، هیچ کاری نداره اون آیاتی که این گفته، خب حلش. این چهار کلمه درس خونده بود، فکر کرده بود علی آباد هم شهره، خب واقعا همینجوری بود، رفته بود سوئیس قرآن تماشا کرده بود اونجا، بعد برگشته بود فکر کرده بود علی آباد هم شهر شده. حالا دو تا آیه‌ای که اصلا فرسنگ ها با اون چیزی که اون میگفت فاصله داشت، این دو تا رو ازش بود گیر آورده و فکر نکرده بود که اینا رو بقیه هم دیدن این دو تا آیه رو، خب که تو دیدی. ولی من یه لحظه تو دلم مثلا یه خورد قیلیلی میرفت که نکنه حالا این میگه ما هم میگیم، این تماشاچی ذهنش منحرف شه. این همون خشیتی که یه نفر از مردم ممکنه پیدا بکنه. ببینید در سوره مبارکه طه، در سوره مبارکه طه خدا به وقتی حضرت موسی رو داره گزارش میکنه، میگه اینا که این تناوشون انداختن، فاوجس فی نفسه خیفتم موسی، موسی یه ایجاز به وجس به این صدای آهسته پا میگن، خب اینا که رو پله آهسته را برن ولی اینقدر معلوم میشه به میگن وجس، یه ته دل موسی یه صدای آهسته از خوف شنیده شد، خیلی قشنگ و لطیف گزارش میکنه، فاو نه که یوهوی برید مثلا اینا اینجوری نه، فاو جسفی نفسه خیفتن موسا، خودم فکر میکنه که مثلا نکنه موسا شک کرده به راه خودش، مثلا فکر کرده که اینا که مار، اینا هم که مار شد، ما هم که مار پس چه فرقی بین ما اینا، نکنه اینا هم یه خبریه مثلا، اینا که نیست اصلا. چرا؟ به دلیلی که وقتی که ببینید این آیهشو آوردن، ببینید طه رو بیارید، بله 318 ببینید در این آیه 59ش نگاه کنید، 315 موسی انقدر، ببینید یه پیامبر، بعضی یه چیزایی راجع به پیامبر، پیامبران میگن که اصلا خیلی عجیب غریبه. مثلا راجع به پیامبری پیامبر خودم میگن که بله، باز با خودش مقایسه کرده. به پیغمبر گفتن که اقرا، گفته من نمیتونم بخونم. مگه کتاب آوردن دادن دست پیغمبر گفتن بخوان، که گفته من نمیتونم بخونم. اقرا، من نمیتونم بخونم. نه بخوان، بخوان به نام پروردگار، چه خبر شده فلان. بعد ترسیده اومده پایین، اومده پیش حضرت خدیجه، اینا داستان تاریخی ها، رنگ و روی پیغمبر پریده، چی شده؟ آره یه همچین اتفاق افتاده. اه کلک پیغمبر شدی تو. نه بابا، جدی اینجوری تصدیه؟ نه بابا من پیغمبر شدم. اه چاله، یعنی اصلا خود پیغمبره نمیدونسته پیغمبر شده. حضرت خدیجه بهش گفته اه چاله پیغمبر، اینایی که تو گفتی پیغمبر شدی الان. چرا؟ یه یا ایها المزمل دیده، اقرام گذاشته کنارش. چه پیغمبر ترسیده، گیلیم به خوش پیچیده. خب گیلیم به خوش پیچیده، بعد خب میرفته غار حرا، خب به یه عبای گیلیمی تنش میکرده، میومده چیزی خودن یا یال مزمل، یه گیلیم به خوش ترسیده، لرزیده، چپه شده، اینوری شده. درستی خب کنار این داستان تاریخی، این داستان هم هست. پیغمبر اومده، حضرت خدیجه دیده که یه چیز داره، یه خورده حال پیغمبر عوضه. گفته چی شده؟ گفته چی؟ گفته حال چی شده؟ آن بگو همسرت هم. گفته چی؟ من پیغمبر شدم. همین. اصلا پیغمبر ها ارهاس دارن. پیغمبر یوهو پیغمبر نمیشه. وقتی فکر میکنی یوهو مثلا یه چیز عجیب غریب، ارهاسات دارن. ارهاس یعنی همین، با یه پیش زمینه آماده میشه، آماده میشه، آماده میشه، کاملا اون لحظه جا میفته براش که آهان این وحش شد، پیغمبر شدن معلوم شد چیه. و اینا ارهاسات دارن. این بنده خدایی که این حرف زده تاله یه ارهاس هم نداشته اصلا، یعنی یه چیزی، یه شمه‌ای، نه یه صورتی دیده، نه یه ملکوتی رو دیده، نه هیچ چی ندیده. اون موقع دست زده پیغمبر، پیغمبر گفته که آره اینجوری ما اومدیم، اه پیغمبر شدم. کی؟ حضرت خدیجه به چی گفته که تو پیغمبر شدی؟ بله، ارهاس همین حالتهای پیشینهی که پیامبران میخوان پیامبر بشن، مقدمات شوش میان ارهاس. بله، همون حالت کشف و شهودهایی که پیشینه پیامبریه. ببینید وقتی که سحره بهش میگن که کی وعده، وعده اون مبارزه کی، میگه جمعه، استادیوم آزادی، بازی پرسپولیس استقلال بین دو نیمه. یعنی نمیگه که بیاریم یه پستوی یه جا بریم یه گوشه‌ای اول ببینیم که حرف حساب چیه، شما چی میگی، ما چی میگیم. قال موعدکم یوم الزینته، روز تعطیل، و ان یحشر الناس، همه مردم هم جمع کنید، ضحا، ساعت 10. خب نه اینکه اول صبح باشه یه عده خوابن، آخر شب باشه یه عده میخوام بخوابن، یا یه روز وسط هفته باشه کسی نیست، نمیاد، همه سر کارن اینا. نه، یه روز تعطیل، همه هم جمع بکنید. خب همه هم جمع بشن ضحا ساعت 10. ضحا به ساعت 10 میگن، ضحا، که آفتاب برآمده باشه. او که ترسی نداره از این که مثلا برای خودش یا برای فکر خودش یا چیز خودش. حالت این نبی اینه که این که من از طرف خدا اومدم، این که این دعوت حقه، که این واضحه برای خود پیغمبر. منتها چی میشه؟ خیفت موسی اینه که میترسه از چیز، از مردم میترسه. میگه چیه؟ میگه اینا یه زمین آزادی رو کردن پر مار. خب که اینا مار نیست. وقتی سوره اعراف ببینید میگه سحر و اعیان الناس و سرحبوهم، چشم اینا سحر شده که این ریسمونا رو مار میبینن. خب و اینه اگه اونا هم اینا رو کرده مارک چه فرده رو پیغمبر پس صرف این که ماره اینا ماره اونا رو خورده که این که نشد چیز نشد دلیل میگن خب ماره تو قوی تره اصلا نمیگه این ماره این... میگه تلقف و مایفکون رو اینا بلعید این ماره یعنی این سحر اونها رو بلعید نمیگه اونا رو بلعید که یعنی تا چیز کرد تا حضرت عصاشو انداخت ما شد یو همه این سحری که چشمای اونا سحر شده یو همه به صورت ریسمون ریخ پایین اینا همه دیدن اینو انجام داد نه این که بعضی فکر میکنن رفته همه ما رو یکی یکی خورده مثلا بله بالاخره حال اونا رو که متوجهه او پیامبر خدا میدونه آقای امجد حال ما حال بنده رو خیلی وقت متوجه بابا حال یعنی یو برمیده قشنگ مشخص برای من مشخصی که معلوم میفهمه من هر دفعه که خدمت آقای امجد میام یه ستارالعیوب میگم چون که اینو تقریبا مطمئنم یو میفهمه خب اون دیگه پیامبر خداست پیامبر خداست دیگه حالا اینا رو میفهمی داری اینا چی میبینن چی میفهمن چی میشنون چه اتفاق داری اینا میفته میگه چیه متعال یه ترسی توش ایجاد میشه این ترس چیه ترس امیرالمومنین هم میگن میگن اشفق من غلبت الجهاله و دولت ضلال اگه ترسید موسی لم یوجس موسی علیه السلام خیفتن علی نفسه بر خودش نترسید برای همین قرآن اگه دقت بکنید میگه فی نفسه نه علی نفسه میگه فاوجس فی نفسه خیفتن موسی نه اینکه علی نفسه میگه نترسید که بل من اشفق من غلبت الجهاله و دول الضلال از این ترسید که جهال غلبه پیدا کنن از این ترسید که این گمراهی ها پیش بیفته از این میترسادن این میشه چی؟ این میشه خوفی که اینا دارن و خشیتی که اینا اگر این خشیتی که برای پیغمبر به وجود اومده ترسیده دیگه این ترس همین ترسیه که میبینید در سوره مبارکه مائده آیه 67 صفحه 119 همین سبک ترس وجود داره یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک بگو و ان لم تفعل فما بلغت رسالته اگه نگی کل رسالتت به باده اینو نگی خب چی خنده داشت نه واقعا ولایت اینجوری ها ولایت بعضی میگن ولایت کجای قرآنه من میخوام بهتون میگم ولایت کجای قرآن نیست اینو شما بگید دنبال سه چهار تا کلمه ولی اگه بگردی بله ولی یه قرآن یه ولایت اتفاقا ببینید قرآن رو زبده قرآن چکیده بکنید میشه حاکمیت خدا ولایت چکیدش میشه ارائه حاکمیت خدا اینم از این جدا نمیشه هیچ موقع برای همینه که میگن این دوتا از هم جدا نمیشه نه اینکه جدا نکنید نه اینکه خواهش میکنیم جدا نکنید جدا نمیشه از هم دیگه مثل این مونه که شما زوجیت رو اگه تونستید از عدد چهار جدا کنید یه چهاری بیارید که زوج نباشه میشه؟ نمیشه اگه قرار ولایت نباشه اصلا قرآن هم نباشه اگه قرار ولایت نباشه اصلا قرآن هم نباشه به چه درد میخوره قرآن صامت برای همینه که آیه امجد اینقدر تکمیه میگن قرآن بدون چی میفهمن؟ قرآن بدون قرآن بدون اهله قرآن بدون قرآنه اگه قرار کسی از تو محتوای قرآن ولایت در نیاره اصلا همین الان ببوسه بذاره کلن قرآن کنار بره رد کار خودش بره کار خودش رو بکنه بره فکر خودش رو به کار بندازه چرا سراغ این باب معرفت الله اومده یه ولایت یه قرآن یعنی قرآن حاکمیت خداست در همه زمینه ها ولایت یعنی ارائه اون حاکمیت خدا بعضی فکر میکنن دنبال چهار تا کلمه ولی باید برن بگردن که اینا رو گیر بیارن. این چهار اصلا همه قرآن داره توش موج میزنه بحث ولایت. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اگه نگی اصلا رسالت انجام ندادی. برای همین در این جامعه قرطبی نامرد میگه که این اسم ملکوتی این سوره مائده منقذ است، به معنی نجات دهنده، میگه به خاطر چهار تا حکم حرمت علیکم المیته و فلان اینا. بی انصاف نمیگه آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک تو این سوره است. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشون وخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینه تو این سوره است. نمیگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنون الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون تو این سوره است. این آخرین سوره است به لحاظ ترتیب نزول، که تو این آخرین سوره. و یا نه معلومه که آدم اصلا یأس آدم به وجود میاد اگه قرآن باشه ولایت نباشه. چرا؟ به خاطر همون که اونا گفتن الیوم یأس الذین کفروا، اونا مأیوس شدن از این دین کفار. و اینا طمع بسته بودن. شریعت نمیر با پیغمبر بمیر چجوری سازگار؟ اصلا سازگار نیست شریعت نمیر با پیغمبر بمیر. پیغمبر خودش گفته آقا من دارم میرم حجت الوداع. یعنی چی؟ یعنی آخرین حج منه. یعنی چی؟ یعنی بانگ الرحیل، یعنی من رفتم. هنون نرفته حج گفته آقا ما رفتیم و تموم شد. یه ده ترسیدن از تو خود سوره مائده. حتی ببینید گزارش های تاریخ از دل قرآن اگه در بیاد بسیار زیباست. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. یه ده دارن سیستم رو برمیارن ترسیدن گفتن چی شد؟ پیغمبرم که گفت من رفتم. یه عده دارن سیستم رو برمیگردنن دارن خارج میشن. این که میاد میگه که طمعشون بریده شد دیگه تموم شد. قدیر که آمد طمع همه رو باید ببره. و اتفاقا در اون ابتدای سوره مبارکه مائده شما ببینید وقتی داره یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، لبه اصلی اوفوا بالعقود مسئله قدیره. اتفاقا درسته که جمع محلا و الف لامه و مفید عمومه و در عقود شرعی هم استفاده میشه این آیه، ولی آیه یک سوره مائده است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این عقودتون پایبند بمونید سرش. بعد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلان بسار وسطش آخرش این ورش اون ورش و حاکمیت این ارائه این حاکمیت خدا. حالا و الا لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ببین معلومه که پیغمبر داره از مردم یه باکی داره الان که خدا میگه که تو بگو من حواد دارم، من از اون چیزی که میخواد برات به وجود بیاد من تو رو محافظت میکنم. معلومه که یه وحشتی خود پیغمبر داره. وحشت چی داره؟ از این که بیاد امیرالمومنین صرفا معرفی کنه. اینایی این که شعب تحمل کردن و جنگ کردن و دندون شکوندن تو این راه و دامن به کمر بستن تو شعب و همه جور تهدید داره شده، پیغمبر از هیچی اینا وحشت نداره. از این وحشت داره حالا مثل دست امیرالمومنین رو ببر بالا؟ نه، از این وحشت داره که مردم وایسن لیچار باره قضیه بکنه. ببین سلطنت رو تو خانواده خودش میخواد چیزی کنه، داماد خودش رو میخواد فلان کنه، داماد خودش رو گذاشته سر ما. والله یعصم که من الناس، این همون وحشت است. این یه نکته که این خوف های اینها رو بینه الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. اصلا از احدی جز خدا نمیترسن اینا و وحشت ندارن و باکی ندارن. این حال یه نبیه، حال همه انبیاست. لذا این و تخشن ناصر الله حقا تخشن، همین این معناست. به اضافه این معنایی که دارم میگم گاهی اوقات عتابهایی وجود داره در قرآن برای پیغمبر، ولی کی داره عتاب میشه؟ امت داره عتاب میشه به عتاب پیغمبر، ولی امت داره عتاب میشه. محتوا انتصار پیغمبره و تأیید پیغمبره. مثال سوره مبارکه فاطر، این دوتا رو با هم بیارید که با هم ببینیم. سوره مبارکه فاطر واقعا قرآن عجب کتابیه، اصلا آدم حیرت میکنه قرآن میبینه. سوره مبارکه فاطر آیه 8 اینو بیارید با کهف آیه 6 این دوتا رو با هم بیارید. اونم صفحه 294 همین اول همین 435 رو نیا کنید. ببینید محتوای این دو تا آیه همینه. اول منو دقت بکن بعدا آیه رو نیام کن. ببین محتوای این دو تا آیه اینه. بابا ولشون کن، خودتو کشتی. نمیخواد. ببین این اینجوری حرف زدن. ولشون کن خودتو، وظیفت ابلاغ بود گفتی دیگه. برن بمیرن خود. تو خودتو داری میکشی به خاطر اینا. این عتاب، عتاب کیه؟ عتاب پیغمبره؟ این عتاب اوناست، تأیید پیغمبره و عتاب اونها. همینی که یه نفر بین زن و شوهر مبادله میشه به سر بچه. ببینید افمن زوین له سوء عمله فرآه حسنا. آیا کسی که سوء عملش و عمل زشتش براش زینت داده شده فرآه حسنا داره، اون موقع یه عمل حسن اینو میبینه؟ این افمنا برای مقایسه است، یعنی میگه این آیا این با اون کسایی که اینجوری نیستن یکی هن؟ این کلا افمنا برای مقایسه است. اگه میبینید یه قطع شده این منظور اینه. فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، خدا گمراه هدایت میکنه، خدا گمراه میکنه. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، تو جونتو از حسد به خاطر اینو نده. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، از حسرت جون میدی، جون نمیخواد بخواد جون بدی. نه ان الله علیم بما يصنعون. خب یه آیه 6 چیز فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، داری خودتو میکشی آخه به خاطر دنبال اینا داری میدوی. على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث، به این قرآن دارن ایمان نمیارن. اسفن یعنی تو از اسف داری خودتو میکشی. بابا ولشون کن، نمیخوان بیان دیگه. وظیفه تو ابلاغه، این عتابه. داری خودتو علا آزم، یعنی حالت پیغمبرم داره علا آزم همچنین انگار داره دنبالشو میدوه. به این ایمان میشه بیارید؟ این قرآن خوبه، اینا غذای خوشمزه. دیدید این حالت رو؟ شما میگم من همیشه اینو زیاد میگم، اون این که شما اگر پدر مادر بشید بسیاری از چیزا رو میفهمید، بسیاری از حالات رو میفهمید. اصلا دیدی این مادر دنبال بچهشو میدوان غذا دهنش بذارن، یعنی میدوه غذا، این غذا بخوره. اینم هی ناز میکنه، مادره داره ناز اینو میکشه که تو بیا این غذا بخور، آب بخور یا دواتو بخور. اینم میدوه، بعدش هم یه چیزی هم آخرش به مامانه میگه، مثل این قوم بنی اسرائیل که موسی گفتن که بعد که میان که قبل از این که بیای، بعد این که همش داری ما رو زحمت میدی. به موسی نیومده بودی زحمت میدادی، اومدی هم داری زحمت میدی. این حال دیدنید نبی اومده، ولی این مادرها تحمل میکنن، انبیا هم تحمل میکنن و چی دارن میکنن. آیه چی بود؟ یکی آیه قشنگیه، من قبلا تأتینا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. قبل اینکه بیای اذیت میکردی ما رو، حالا هم که اومدی اذیت میکنی. جواب پیشینم نیست که هو هوشه من اومدم اذیت میکنم، من دارم پیام خدا رو آوردم. جواب اینا هم اینه که چیه، حالا شما دعا کنید که عسى ربكم ان يهلك عدوكم، دعا کنید دشمنا هرچیده بشه اینکه چی بشه. اینه این حالت بیان دارید دنبال اینا میده اسفن دارید خودتون میکنشید. این فرهنگو که میفهمیم میام تو سوره مبارکه توبه، دستور مبارکه توبه، یکی از اشکالاتی که به ساحت مقدس پیامبر اکرم شده در همین سوره، سوره مبارکه توبه آیه 43، منافقینن برای نرفتن جنگ، صفحه 194، منافقینن برای نرفتن به جنگ چیز کردن، اومدن اجازه گرفتن از پیغمبر که ما جنگ نیاییم. از آیه 42 ببینید، و پیغمبرم به اینا اذن داده که شما جنگ نیایید. ببینید خدا میگه لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لتبعوک ولكن بعدت عليهم الشقه. اینا اگر تو این جنگا کلا یه پول و پله‌ای بدن، عرضا قریبا باشه، که خدا هم به کرات و مرات تو قرآن بحث دنیا رو به نام عرض حاضل ادنا هی با ایمان عرض میگه، میخواد بگه اصلا ماهیت جوهری نداره دنیا، هاش که ایسه عرضیه، به اینم میره هی میگه عرض الحیات دنیا، عرض حاضل ادنا به ایمان عرض میگه، میگه ما چیز نداره، میگه ماده نداره، همش عرضن اینا، یه ظاهری هستن. میگه عرضن قریبن باشه و سفرن قاصدن هم باشه، یعنی هولو بیا برو تو گلو باشه میان اینا. اینا همین منافقین، همین جور آدم هایی هم هستن، یعنی یه سفر کوتاه باشه، یعنی فاصله تا منزل زیاد نباشه. بعضی اصلا کلاس قرآن اگه دوتا کوچه این ورمور باشه میرن، یه خورد دوتا باشه نمیرن. نمیخوام یه منافقان ها، میخوام یه فضا رو بگم، یعنی همین نزدیک باشه، همین دوربر با این توی محرمی برمور صحبت میگم، درم میگفتش که شما جلسه تفسیر هم دارید؟ گفتم که آره. گفتم کجا؟ گفتم ایران، پاسداران هم هست. اوه آقا یه پیشنهاد، تا میگم یه پیشنهاد ما میرفتیم تا تهش میرفتیم، بفهم یه جلسه تفسیر ما تو خونمون میذاریم، شما تشریف میارید خونه ما اونجا. نه خیلی ممنون. این که باید بیای تو خونه طرف تا این حاضر باشه گوش کنه، آره بیدارش هم کنم، تلقیم بهش بخونم نه تا این عرضن قریبن و سفرن قاصدن لتبعو که اینا میومدن، حالا که بعدت علیهم شقه، ولی این مشقت این کار برشون خیلی گنده اومده و نمیان. و سیحلفون بالله لو استطعنا، خیلی آیه جالبه این، و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم. اینا قسم میخورن که اگه میتونستیم میمدیم، و یهلکون انفسهم، اینا خودشون رو میکشن، یعنی هی میان قسم به خدا به جون مادرت اگه این ما چیه، ما اگه میتونستیم میومدیم، این الان گیر فلان افتادیم و گیر میذار الان وقت پایان نامه اونو الان نمیدونم چیه، به اون جون هر کسی بگیم، انقدر میان قسم میخورن که اگه ما میومدیم تو این راه خدا، بالاخره میومدیم ما، یهلکون انفسهم خدا والله یعلم انهم لکاذبون، خدا میدونه اینا دارن دروغ میگن. حالا به پیغمبر، خدا به پیغمبر عف الله عنک لما از انتلهم، خدا ببخشید چرا بهشون اجازه دادی نیان، لما از انتلهم. ببینید حالا دقت بکنید، ببینید که همین معنا در میاد از توش، عف الله عنک خدا ببخشید چرا بهشون اجازه دادی که نیان جبهه، اجازه نمیدادی حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین، میگفتی نه تا این صادقین و کاذبین از هم دیگه جدا میشدن. طرف همین آیه آیت دیگر هم ندیده، آیت پس و پیش این هم ندیده، فکر کرده که پیغمبر مورد عتاب خدا قرار گرفته. چرا تو باید به اینا اجازه نمیدادی؟ بی خود کردی اجازه دادی؟ نعوذ بالله. باید به اینا اجازه نمیدادی، اینا رو بلند میکردی می آوردی. همین اصلا بهتر بود که اجازه نمیدادن. خود آیات داره نشون میده، حالا نگاه کنید خود آیه داره میگه که در نفس الامر همین این کار بهترین کاره که بله
پیغمبر
که اجازه دادن که نیان، اجازه دادن نیان، بهتر هم همین بود که اجازه دادن نیان.
سود نیان،
حالا به آیه رو ببین، حالا بیر بیر عجل نکن، سریع تفسیر نکن. ببینید آیه 46 رو نگاه کنید، اونجاش که میگه لا یستعذن کالذین یؤمنون، آیات بعدش میگه لا یستعذن کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر یجاهدوا باموالهم وانفسهم. اونایی که مؤمنن و مجاهدن اینقدر نمیان هی اجازه بگیرن ما نیایم، میشه ما این کار نکنیم، مثلا ما بالاخره زندگیمون دار دستمون، هم داریم بچه داریم الان، میگه اونا نمیان از تو اجازه بگیرن. کیا میان از تو اجازه میگیرن؟ انما یستعذن کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر، اونایی که اینجوری هم میان هی از میگیرن که ما میشه نباشیم مثلا، ولی هم ورتابت قلوب هم فهم فیرهی به هم یترددون، کسایی که دل مشکوکی دارن و خیلی عبارت جالبه فیرهی به هم یترددون، یعنی تو خود شکشون هم مشکوکن، یعنی یک شک تو در توی یه حال مشکوک تو در توی دارن. فی رای به هم یترددون ولو اراد الخروجه، اینا برای اینی که معلوم باشه که صادقین و کاذبین کیان، اولا خدا داره دست اینا رو میکنه. ولو اراد الخروجه، اگر اینا اراده خروج میکردن لعدو له عدتن، بعد یه عده فراهم میکردن. اینا اصلا دنبال چیز نرفتن، دنبال این که سلاح در بیارن و زره هاشون از تو باغچه در بیارن و این کار رو بکنن، اینا حتی این کار هم نکردن. اگر اراده خروج میکردن، اینا اراده خروج نکردن اصلا که حالا دارن بهانهشو میارن. اگر کسی اراده یه کاری داشت باشه باید عدهشو فراهم بکنه. طرف میگه که منتظر امام زمانی، یالا میگه ما نمیدونیم امام زمان چه، چجور کسی ممکنه ندونه امام زمان ازش چی میخواد؟ اصلا چجوری قابل تصوره که یه نفر بگه من نمیدونم امام زمان چی میخواد؟ خب هر جایی که هستی خب یه چشم بگرد من امام زمان چی میخواد، اگه اونو میخواد لعد له عدتن و عدهشو فراهم بکن، هم میگه امام زمان بیاد. من که این کسایی که میگن ممکنه تو یکی دو سال اخیر امام زمان بیاد، من اصلا خیلی بدم میاد، چون که اگه امام زمان بیاد فکر میکنیم ما چی میخوایم از امام زمان؟ ها امام زمان اومد، میشه من فوق لیسانس قبول شم؟ یا الان شما یه دعای میشه بفرمایید ما این فوق لیسانس قبول شیم؟ میشه یه ما زن نداریم، میشه یه زن بر ما چی بکنین الان؟ یه دعا بفرمایید که ما چی بکنیم؟ مریضمون تو چی شفا؟ الان مگه کلا کی میره پیش امام رضا؟ به یه امام رضا به من قرآن بده، به من معارف بده، به من معرفت امام زمان بده، به من اینو بده اونو بده، کی اینجوری میره پیش امام زمان؟ امام رضا که حالا کی بیاد چجوری میخواد بیاد پیش امام زمان؟ ای کسی اراده داره لعد له عدتن، باید عدهشو فراهم بکنه دیگه، تموم. هر کی از یه چشم بگرده معلومه که باید چی کار بکنه. از خدا بخواد که نسبت وظایفش آشناش بکنه، معلوم یالا بجم عدهش فراهم بکن که میشه آدم شه سرباز امام زمان. ولو اراد الخروج لعد له عدتن ولكن كره الله بعثهم. اصلا ببین خدا انبعاث اینا رو دوست نداره، اصلا اینا بیان جبهه دوست نداره، خدا اینا بیان جبهه، خدا کراهت داره از انبعاث اینا، کراهت داره از انبعاث کسایی که اینا به دین اعتقادی ندارن و چی ندارن. خدا نیروی ناب میخواد، محرمه. امام حسین رفتن در خونه این، در تو همون موقعی که تو راه بودن اینا، حر ابن یزید جعفی، میرن پیش اون میگن که یه جای خیمه زده بیرونه، میگن که بیا کمک، بیا سپاه، بیا فلان، بیا اینجا و اونجا، و میگه بابا ولکن ما رو، ما رو ولکن. هی امام حسین با چیزم میرن، با زن و بچه هم میرن برای اینکه بکشنش، نمیره، نمیخواد. میگه، میگه من میدونی من نمیام، اسب میدم، ولی سه اسب دارم، پول خرج میکنم، خودم نمیام، اسب بخوام میدم. میگه حضرت بلند شدم، میگه خب من که گفتم اسب که میدم. خب امام حسین گفتم و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ما اصلا اونی نیستیم که گمراه رو عنوان بازوی خودمون بخوایم استفاده کنیم. اینجوری نیست که فکر بکنی امام زمان بیاد میره دم چهار تا سرمایه دار میبینه که بگه شما حالا این نیمچه ارادتی که ما دارید بیاید پولاتونو برای چی؟ نه بابا، خدا پول اینجوری نمیگیره کسی. پیغمبر، امام زمان، امام حسین نیرو میخواد، تو رو میخواد. ولو این که تو یه پیرمردی باشی، که پیرمردی باشی به نام حبیب ابن مظاهر، که از کربلا برات نامه بنویسه که پیرمرد بلند شو بیا کمک ما، که اینو با مسلم ابن اوسجه دوتایی بیان کمک چیز، این دو نفر، دوتا پیرمرد. امام حسین آدم میخواد، نه پول میخواد. اینه ذخایر عالم مال ایناست. فکر نکنه اون بازاری فکر میکنه که من دارم پول جمع میکنم، با اینا صحبت کردم و پول جمع میکنم، میخوام با پولم کمک چی باشم، با پولم میخوام کمک امام زمان باشم. تو خودت کمک امام زمان باش، نمیخوای پولت خزینه امام زمان بکنی، خودتو کمک امام زمان بذار. که من طرف اومده بود میگفت من میخوام برم کارهای اقتصادی بکنم شدید تا اون ثروت هنگفتی یادت میاد، اینم میشه تسویل شیطون، یه با این راه داره میفری به اینا، ثروت شدید صاحب فلان میشم، کارخونه های زیاد دادم که امام زمان اومدن. بابا تو خودتو نگهدار، نمیخوای پولتو نگهداری، تو این وجود این لطیفه الهی نگهدار، تو میشه سرباز امام زمان. البته پولی هم آدم داشته باشه خدیجه وار خرج دین میکنه. امام خیلی جالبه این، امام حسین میگن و ما کنتم متخذ المضلین عضدا، ما اصلا گمراه شده عضد بازوی خودمون حساب نمیکنیم، نه اون اسب بدم برای خودت، اون اسبات هم برای خودت. نیرو ناب میخوان، ناب خودتو به عنوان یه آدم ناب میخوان. ولیکن کره الله هم بعاثه هم، خدا اصلا انبعاث اینا رو کراهت داره. فثبته هم، اینا رو میشونه سر جاتون، و قیل اقعدون، بیشینید سر جاتون، قیل اقعدون مع القاعدین، با قاعدین بیشینید سر، اصلا ما نمیخوام شما کمک دین بکنید. و قیل اقعدون مع القاعدین، با نشستگان بنشینید، اصلا حوس کمک به ما به سرتون هم نزنه، اصلا خدا خودش نمیاد شما بلنشید بگید دین کمک کنید. اینه خدا از این کراهت داره از اینا بیان. بعدش میگه، میگه لو خرجوا فیکم، اگه می اومدن اصلا میدونی چی میشد، ما زادو کن الله خبالن، اصلا فتنه درست میشد تو سپاه، اصلا نباید اینا می اومدن. اگه اینا خارج میشدن و پیغمبر، فتنه درست میشد تو سپاه پیغمبر. ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم، یه سری اصلا اینا جاسوس اینان، اینا می اومدن فتنه درست میکردن، یه سری آدم ضعیف الایمان بالاخره تو سپاه پیغمبر هستن دیگه، آدم متوسط، که یه خورده گیر بدی بهشون چیکار بکنی، زیرابشون رو بکشی فرود میان پایین، بهتر بود اصلا نمی اومدن. خب والله علیم بالظالم، ببینید آیه اصلا آیات داره میگه اصلا خدا نمیخواد اینا بیا، اصلا می اومدن بد میشد. لذا اون اذن پیغمبر اذن درستیه که اصلا اینا نیان. این چیه؟ خدا ببخشتت، این عتاب اوناست، خدا ببخشتت. حز نمیدادی بهشون، میگی که قضا نمیدادی بهش، بیگار نمیکردی، نمیخواد اصلا، ولش کن. این حالته، این حالتی که تو قرآن وجود داره، نمیخواد با ولشون کن، عز نمیدادی، خدا بخشید عز دادی. اینا تعلیم صادق، اینا تا اینکه اینا مشخص میدن و مشخص هم شدن، اتفاقا با نیومدنشون مشخص شدن. اتفاقا هدف چی بود؟ که اینا مشخص بشن. اتفاقا با نیومدنشون اینا مشخص شدن، نه با اومدنشون. چون که اگه اذن اینا پیدا نمیکردن، مجبور بودن به هر زور و ضرب و زحمتی می اومدن، دیگه این تفکیک مشخص نمیشد که کی موند کی چی. اگه قرار بود که از چیز غیبی استفاده میکرد امام حسین، گردن همه یه ریسمون میکشید و همه میورد تو کربلا که معلوم شد چی به چی، کی به کیه. اینجوری همین این اذنه باعث شد که این تفکیک انجام بشه. ما میگن که آن نه بالاشون نه پایینشون میخونه، نه این بر میخونه نه اون بر میخونه. طرح علمای ابرار مثلا تو ذهن طرف هست، یا حالا یا الله شروع میکنه اشکالات پیغمبر. ببین اف الله، اف یعنی چی؟ یعنی گناه کرده. لمن از انتلام، چرا از ندین؟ نواد از میداد. ببین اشتباه کرد. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر پیغمبر در زمینهای سیاسی هم بخواد اشتباه کنه، یعنی تدابیر سیاسیش اگه بخواد اشتباه باشه، یه پیغمبریه که شما زیرهایش به همه لحاظ زدی دیگه. یعنی ببین تو خود تدابیر سیاسیش که اشتباه میکنه، خدا هم بهش گفته داری اشتباه میکنی، تدابیر سیاسیش که اشتباه میکنه. به لحاظ قربی هم که مبتلا در معرض شرکه، خیلی کلش به بسوز کنار دیگه چی مونه پس؟ به لحاظ قربیش که در معرض شرکه، به لحاظ تدابیر سیاسیش هم که اشتباه میکنه، ببین اشتباه کرد. پس هیچی دیگه، پس یه پیغمبری شد که هیچ جنبه ای نداره. فلذا قابل دقته. من یه سوال جواب میدم و بعد اینم بخونم و یه ساعت و نیمون پر شده باشه، میخوام پولش حلال باشه.
ترس پیامبر بود؟ ایشون بود قضیه ترس هم
ببینید، نه ببینید، یه موقع هست که شما از این یه نگرانی، این ترس مزمون یه نگرانی، نگرانی از این که چه اتفاقی افته، از این که این ملت گمراه شن، این نگرانی نگرانه بدیه.
خب وقتی امامو دیدیم که امام خمینی با این قدرت مثلا میگه ما مکرم
نه نگرانه، نه نه نه، شما از مسئولینی که رفتن پیش امام بپرسید، امامش هم نگران بود. یعنی امام ذره به ذره این چیزا میرفتن پیش امام گزارش میدادن.
مثلا خود پیامبر نمیدونه
مثلا معمول تکلیف معمول نتیجه نیست. چرا؟ تکلیفش هم داره انجام میده، نمیگه که داره از تکلیف خودش میترسه. ببینید شما این چیزی که دارید میگید ترس، ترس از تکلیف خودش که نیست، ترس از این که من تکلیفمو که انجام میدم اینم نمیترسم. اون اول به اسد، این که آخرشه که یعصم و کمنن داد، اولش گفتن میکشیمت، گفته بکشید. این نگران اینی که ببینید، این نگرانی برای یه چیزی که رحمت للعالمینه، اصلا اینی که ما نداریم امام زمان از گناه ما قصه میخوره. چرا قصه میخوره؟ ما یه تکلیفش انجام نده. خب اینه بابا، این ملت دارن گور به گور میشن با این وضعیت عالم، قصه میخوره دیگه. این نباید قصه بخوره، اتا این که کماله برایه، یعنی قصه بخوره از این که ببینید یه تصویری راجبه. باز اینا میشه مقایسه چیزا، بگیم که امام خمینی گفته که ما معمور به انجام وظیفه گرفتن نتیجه، یعنی گور پدر همه، یعنی هر چی میخواد به ما ربطی نداره این چیزا. خب یعنی من یه آدم زمخت خوش که فلان، خب امام کانون عاطفه است، میگن این فرزندای شهدا رو میوردن پیش امام، امام خورد میشد تو خودش. خب امام خورد میشه، نه اینکه نگران از اینکه نتیجه وظیفه‌شو انجام نداده. خب شهید شدی، بچه به بچه بگی که بابا شهید شد، وظیفه‌ش بوده شهید شده، ولی بر من شهید شده. بابا الان هم که چیزی نیست که اینا جان باز نیستن که جسم بازن، اینا جسم بازن که، این کسی جان باز نیست، نه جسم بازن. جسم و وقت جانش هم که در ملکوت اعلاست، برو به کاره، وقت ما رو نگی میخوام مطالعه کنم. خب این که نید، او کانون عاطفه است و نگرانی و قصه هدایت خوردن اصلا به خاطر همین قصه است که پی کار مردم افتادن. این قصه حق و واضح. حالا بذارید بله اینو بخونیم، ما دیگه همین رو بخونیم از نهج البلاغه نامه 22 وقت که این نامه به عبدالله ابن عباسه. عبدالله ابن عباس میگه من تفعت به کلام بعد کلام رسول الله صلی الله علیه که انتفاعی به هذا کلام، میگه انقدی که به این کلام منتفع شدم بعد از رسول به هیچ کلام منتفع نشدم. خیلی حرف جالب این نامه است. اما بعد فإن المرء قد یسره درک ما لم یکن لیفوته و یسوه فوت ما لم یکن لیدرکه. میگن گاهی اوقات آدم ها قصه میخورن، شاد میشن به خاطر گیر آوردن چیزی که اصلا تقدیرشون بوده باید گیر میآوردن. یعنی این به صورت علل قاعده گیر تو میومد، حالا داره بشکن میزنه برای خودش که مثلا این گیر ما اومد حالا، و ناراحت میشه به خاطر فوت یه چیزی که مالم یک کل یفوته، اصلا یه چیزی بودی باید فوت میشده، بعد میرفته، حالا تو دیگه هی داره بالا پایی میره و این حوادث. فلیکن سرورک به ما نلت من آخرتک، سرورت به واسه چیزی باشه که از مقوله های آخرتی گیرت میاد، سرورت به خاطر این باشه. ولیکن اسفک علی ما فاتک منها، از این چیزی که از آخرت داره از تو فوت میشه به خاطر اون تأسف بخور. و ما نلت من دنیا فلا تکثر بهی فرحا، اون چیزی که از دنیا گیرت میاد باش خیلی بشکن نزن، اینا یه چیزی که گیرت میومد اصلا کنن. اینا یعنی چی؟ یعنی که آقا یه خورده خودتو کنترل بکن، خودتو کنترل کن تا یواش یواش فوق لیسانس قبول شدی، نرو دیگه راه نمیده شیرینی بده به اون، هی کله پاچی میده به اون، این ور چیکار میکنه به اون. این نیا کنی برای کسی که میخواد متوسط بیاد بالا دیگه. حالا یه نفر متوسط میخواستن ما جشن تولد بگیرن، شیشه به ما تولد بابا تو رو خدا، ما کارمانی جشن تولد، این همه موش و خوک و مورچه و اینا به دنیا آمد، من تولد میگیره ما هم یکی روش. آخه یه تولد ما که اهمیتی نداره که، آخه جشن تولد مال متوسطی به پایینه، این که دیگه جشن تولد نمیخواد که، یعنی اونایی که نمیخواد از تولد خودشون خیلی خوشحالن خب برم جشن تولد برای خودشون بگیرن، یه بار بچه ها خب، ولی حالا نگران باشه از تولد خودش، اون وقتی جشن تولد داره که آدم یه چیزی بشه، یه چشمی باشه، یه نظر به ملکوتی بکنه، یه چیزی بشه، یه این جشن تولد داره. و یعنی اگه این چی طرف فوق‌لیسانس قبول میشه، شام میده، نهار میده، اصلا میگه، زنگ میزنه به این اون میگه بله چی؟ آره نه با آخه آدم یه خورده باید خوش کنترل بکنه. حالا تو کسر بهی فرحا، یعنی فرح اینقدر خود فرح نشون نده، اینا رو اگه آدم نکنه یواش یواش اینجوری میشه که براش ارزشش میاد پایین. الحمدلله ما توی زمانی بودیم، اینو شاید باورتون نشه، ماها رومون نمیشد روزنامه نگاه بکنیم ببینیم قبول شدیم یا نشدیم، یعنی اینجوری ما آموزش داده بودن، ما خجالت میکشیدیم بریم روزنامه رو نگاه بکنیم که ببینیم کنکور قبول شدیم یا قبول نشدیم. آخرم من خودم نگاه نکردم، ما دیگه یکی بچه ها گفت من مانیتور نگاه بکنم، پس گفتم خب نگاه بکن. این فرهنگ و کجا به ما داده بودن؟ شهدا، هفته شهدا، هفته شهدا ما رو با یه فرهنگ بزرگ کرده بود که وقتی میگفتن شهید 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 رفته بالا اون آسمون هفتم هشتم دهم همه اینجوری، اصلا خجالت میکشیدیم بریم روزنامه ما بریم روزنامه نگاه بکنیم بریم این قبول شدیم یا قبول نشدیم. بعد داداشمون اصلا تبریک میگه، خجالت میکشیدیم که ما دارن تبریک میگن آتشی. این فرهنگ فرهنگی بود که شهدا میدمیدن با آدم، که آدم به خاطر چهار تا طرف اپلای کرده بهش پذیرش دادن که اصلا معلومی خیریه خیریه، تو خیریتش معلومی چه خیریه نه. خب همچین داره همه جا رو دیگه پر کرده از اینکه ما داریم میریم گود بای پارتی میگیره نه هم چی کار میکنه میریم چه میریم اصلا خیریه خیریه داریم میریم بیالا. و ما نلتمن دنیا که فلا تکسر به این فرح ها، اینقدر فرح از خود بروز نده، خود چی کن تا خفش این تو وجود آدم، تا این ندایی که اینقدر دنیا ما داری خود. و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعا، وقتی یه چیز فوت شده اصلا اینقدر جزع نکن. ما یه سری مشتریمون میدونید مالکیان از مشتری که میان با ما حرف بزنن بعد از اعلام نتایج فوق لیسانس خجالت میکشه میاد گریه میکنه میگه همچی داره میگه عشق از کنار چشش داره برد. بابا اصلا خجالت داره فوق لیسانس قبول نشده دیگه، حالا این چی گیرت نیمد دیگه، این میخواستی این همسر رو بگیری نشد دیگه، حالا دیگه آسمون که زمین نیمد. اینا همش برای یه مقطع 70 سال است که ما الال ابد سر یه سفره میخوایم بشینیم الال ابد. نشد نشد دیگه، اینقدر گریه نداره اینقدر چیز نداره که اینقدر جزع نداره. حالا یه سری از التماس دعا ماله که مال عظیمه بعد اینقدر من ایمیل اسمس چیز دارم التماس دعا برای فوق‌لیسانس میخوام جوانا فوق‌لیسانس. حتی ما یه هیئتی رفته بودیم این هیئت گفته بودن به اون آخونده که شما برای کنکور بچه ها دعا بفرمایی، همه دیگه دست به دعا نمیدن فلان اینا، اینکه قبول شد شد نشد نشد دیگه، حالا یه اتفاق دنیاوی حاد بیفته درس خوندی خوندی شد شد نشد نشد، میخوای کمک بخون قبول شد این معمولی میخوای غذا بخوری میخوای غذا بخوری غذا میری اخشه رو میکنی غذا میخوری میری کنکور میری چی میشه دیگه. اینقدر سر این مقوله ها رو گنده کردن فحشه به فطرت پاک بشریه و اون عظمت بشره. ولیکن هموک فیما بعد الموت، و همت تو بذار رو بعد از مرگ، یه چیزی ذخیره کن به درد اونور بخوره. خدا خدا ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، ما را از سربازان تمام وقت امام زمانمون قرار بده. خدای نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده، دست ما رو در این دنیا و برزخ و قیامت از دامن پرفیض قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. خدا هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاهد واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب رو در پناه خودت حفظ و امامت تأیید بفرما. خدا همه گذشتگان رفتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمامون همشون رو سر سفره بیکران قرآن اهل بیت میهمان بگردان، مقام شهدا عالی عالی تر بفرما، پدر مادر ما رو به غایت از ما راضی و خوشنود بدار، مقام ما رو برتر از شهدامون قرار بده. به نبی و آله الفاتحه و الصلوات.